بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدا همه ما رو از یاران، یاوران، سربازان و بلکه سرداران حضرت قرار بدهد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر دوست داریم که به زیارت امام حسین علیه السلام در دنیا و شفاعتش رو در آخرت احتیاج داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کن. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو با صلوات بر محمد و آل محمد خوشنود کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه زائران امام حسین علیه السلام و خاک پای همه شما رو میبوسم و افتخار میکنم به این بوسیدنی که خاک پای زائر امام حسین علیه السلام است. ما قطعا داریم از حرم امیرالمؤمنین حرکت کردیم به سمت حرم امام حسین علیه السلام. از مبدعیتمون از امام نشأت گرفته، مقصدمون هم امام است و یقین داشته باشید که در این مسیر همراه با امام زمان هستیم و با قدم‌های ما حضرت قدم برمی‌دارد. اگر بخواهیم راهی پیدا بکنیم که این ارتباط رو نزدیکتر احساس بکنیم، چه کنیم که حضور امام زمان رو در قدم‌هایی که در این مسیر برمی‌داریم بیشتر احساس بکنیم، بیشتر به یاد حضرت باشیم؟ چجوری محسوس کنیم این رابطمون رو به طوری که مثل ذکری لحظه به لحظه برامون باشد؟ انشاءالله در این چند دقیقه که در خدمت دوستان هستیم این بحث رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و از روایات استفاده خواهیم کرد و در محضر روایات قرار میگیریم تا انشاءالله بیشتر استفاده بکنیم. در روایات ما یه بحث مفصلی است که روایات متعددی هم بر این آمده که در زمان ظهور حضرت تمام سنن انبیا و موارث انبیا و اونچه که انبیای گرامی داشتند امام زمان اونها رو هم دارد و اونها رو نشان میدهد و استفاده میکند. عصای موسی در دست حضرت است، انگشتر سلیمان در دست حضرت است، اون در حقیقت تحت اختیار بودن بادی که سلیمان داشت در دست حضرت است و تمام اون چه که حتی اون سنگی که موسی داشت که یتفجر من حسنتا عشرت عینا، 12 چشم ازش جاری بود، در دست حضرت است. تمام اون چه که انبیاء بزرگ داشتند در دست حضرت است و از در هدایتگری از اونها استفاده میکنه. سنت های انبیا همه پیش حضرت هست. من این رو الان فقط اجمالش بگم چون موضوع بحثم این نیست، میخوام استفاده بکنم. از جمله سنت های انبیا که پیش حضرت هست سنت یوسفی است. سنت یوسفی در روایات آمده این است که حضرت یوسف در بین مردم بود، اما در عین این که در بین مردم بود مردم نمیشناختنش. برادرها با یوسف ارتباط داشتن، می رفتن می آمدن، یوسف رو به عنوان عزیز مصر می شناختن، هر روز ارتباط داشتن، چندین بار رفتن، چند روز مهمانش بودن، می دیدنش، اما به عنوان یوسف نمی شناختنش. به عنوان عزیز مصر میشناختنش، نمیدونستن این همون برادرشونه که یوسف است. در روایات دارد که وقتی حضرت ظهور میکند همه میبینند که حضرت رو میشناختند و با حضرت مرتبط بودند، اما به عنوان حضرت نمیشناختند، ارتباط داشتند. چه کنیم که اگر بعد از ظهور این آشکار میشود، امروز چه راهی قرار دادن بر این که ما اگر ارتباط پیدا کردیم بشناسیم، ارتباط برقرار کنیم، بدانیم؟ این رو انشاءالله ببینید، میخواییم با روایت استفاده بکنیم. پس سنت یوسفی در حضرت است. سنت یوسفی چیه؟ سنت یوسفی این است که حضرت با ما محشور، ارتباط دارد، ما به عنوان حضرت نمیشناسیمش. مثل یوسف، این عبارت روایاته، مثل یوسف که در بین برادرها بود اما برادرها به عنوان یوسف اون رو نمیشناختن، نمیدونستن این همون برادرشونه، چون از کوچکی او رو در حقیقت تو چاه انداخته بودن و این بزرگ شد و دیگه قیافه او یادشون نبود بعد از شاید بیش از 30 و چند سال. حتی در روایات داره نه فقط وقتی حضرت ظهور میکند مؤمنین میبینن که حضرت رو میشناختن، بلکه کافرین هم میبینن اه اونام که میشناختن، منتها شناخت اونها به گونه‌ای بوده که میبینن حالا حسرتش براشون مونده، اما میشناختن، مشهور بودن تو دنیا. نه فقط مؤمنین مشهور بودن، یعنی حضرت به گونه‌ای ارتباط داره تو دنیا که هر کسی تو عالم با او مرتبطه اما نمیشناخته. چجوری این ممکنه؟ چجوری امکان پذیره که ما امروز از دست ندیم؟ چه کنیم؟ من یه مثالی میزنم، با این مثال یه قدری مسئله رو نزدیکتر بکنیم. ببینید گاهی انسان یه چشم روی میز رو که اون کسی که بافشناسه داره برای دانشجوهاش تشریح میکنه که این چشم چیه؟ مجموعه بافته، داره تو کلاس درس یا آزمایشگاه برای دانشجوهاش تشریح میکنه. این یه شناخته از چشمه که مجموعی از بافت هاست. یه باری چشم رو تو بدن دارن تحلیل میکنن، چشمی که تو بدن موجود زنده است داره تحلیل میشه. این چشمی که تو بدن موجود زنده است همه خصوصیات چشم توی روی میز تشریح رو داره یا نداره؟ اینم مجموعه بافت هست یا نیست؟ هست. اما اینجا توی رابطه ارتباطی ارگانیک زنده قرار گرفته، با بقیه بدن هم مرتبطه. عمر اون چشم روی میز چند ساعته به فساد میره؟ عمر این چشم در بدن 100 سال عمر دارد، با تمام بدن ارتباط دارد. یه موقعی هم چشم رو توی مرتبه دیگری میشناسیم. اون مرتبه دیگه چیه؟ میگن القلب و مصحف البصر. قلب انسان یه کتاب نانوشته است، نویسندش چیه؟ چشمه. که چشم نویسنده، یعنی میبینه هر چی رو که میبیند. تا میبیند این دل چی میشه؟ به سمت او دیده حرکت میکند، یا میل پیدا میکنه یا نفرت. این نویسندگی است. یعنی شما وقتی با چشم دارید میبینید میل پیدا میکنید یا نفرت پیدا میکنید، دارید کتاب جانتون رو مینویسید، نویسنده اید، خودتون دارید مینویسید. اون چه که میلتونه میشه شما، اون چه که نفرتتونه میشه غیر شما. پس با میل هامون و نفرت هامون داریم چیکار میکنیم؟ خودمون رو داریم مینویسیم که چی باشیم. این مثال رو در نظر بگیرید. حالا از این بیایم جلوتر این مثال رو. ما وقتی به عمل صالح میرسیم، هر عمل صالحی که به ما میرسد، مثلا شما میبینید تو مسیر خدمت میکنن، غذا میدن، آب میدن، کمک میکنن، تسهیل ایجاد میکنن، موکب ایجاد میکنن، خدمتگذاری میکنن، یا یه کسی راه افتاده آمده، همین عمل صالح دیگه. یه موقع این عمل صالح در روایات دارد که هر عمل صالحی نتیجه دارد. هر عمل صالحی خدا گفته اگر کسی انجام داد یه نتیجه دارد. اگر کمک کردید به مؤمنین نتیجه این است، اگر این کارو کردید نتیجه اون. این نگاه اول به عمل صالح مثل چشم روی میز، مطابق چشم یه عمل رو خودش رو میبینیم. در یه نگاه دوم گفتیم چشم رو تو بدن دیدیم، مرتبط با بقیه بدن. پا درد میگیره، چشمم آسیب میبینه. چشم درد میگیره، بقیه بدن هم چی میشن؟ متأثر میشن، ارتباط دیگه. تو نظام عمل صالح دومین نگاه، وقتی یه عمل صالح شما انجام میدید، اینجور نیست که فقط یه عمل صالح انجام داده باشید، بلکه هر عمل صالحی که انجام میدید اثرش این است که تمام اعمال صالح شما را یه رتبه میاره بالاتر، تمام اعمال سیئه شما رو یه رتبه میبره پایین‌تر، یعنی کمتر میکند. هر عمل صالحی که من انجام میدم، از یه لبخند به یه مؤمن، از یک جفت کردن کفش در حقیقت در جلو، یک جا دادن به یه مؤمن، یک در حقیقت آب، هر عمل صالح ساده، یا میبینم سر راه آشغال افتاده، اینم برمیدارم میذارم توی کیسه ای که مال زباله است، همینقدر راه مؤمنین تمیزتر بشه. در روایات دارد که اقل مرتبه ایمان این است که راهی که داره انسان میره میبینه یه چیزی افتاده، از سر راه مؤمنین برمیداره این رو. همین این مؤمن وقتی حرکت میکنه، دیگران حرکت میکنن، وقتی راه تمیز باشه همه مردم بیشتر خوششون میاد. میگه همین خرسندی، ایجاد خرسندی در دل مؤمن، این اولین مرتبه ایمانه. لذا ایمان و عمل صالح کار سختی نیست. از یه سلام به دیگری، سبقت بر سلام، اینا همه عمل صالحه. پس هر دومین نگاه به عمل صالح، هر کاری که ما انجام میدیم تو تمام اعمال صالح دیگر ما اثر داره. یعنی چی؟ یعنی من امروز یه عمل صالح انجام میدم، الان 10 سال مثلا بالغ شدم، اعمال دارم انجام میدم، همه اعمال صالح 10 سال گذشته من یه رتبه میان بالاتر. از این مرتبه وجود من نشأت میگیرن وقتی این عمل رو امروز انجام دادم. میدونید چقدر سرمایه است؟ یعنی من 10 سال وجودم هی داره رشد میکنه، رشد میکنه، بالا میاد. امروز که یه عمل انجام میدم، از رتبه این مرتبه وجود ایمان من داره نشأت میگیره. اگر از این مرتبه ایمان من داره نشأت میگیره، همه اعمال قبلی میان تو این رتبه قرار میگیرن با این عمل جدید، به روز میشن. مثل این میمونه که اون روح ایمانی که همه اینها زیر مجموعش هن، هرچی رشد کنه همه اینا به تبع او رشد میکنن، نمو میکنن اعمال با این نگاه، مرتبطن با هم دیگه، و همه اعمال سیئه ما یه رتبه میرن پایین‌تر. خب الا ما شاء الله روایات داریم که هر قدمی که ما در این مسیر برمیداریم، رفع درجه، ثبت حسنه و محو سیئه است دیگه. ببینید چقدر کار صالح پیش میاد. این نگاه دوم به عمل صالح. نگاه سوم به چشم چی بود؟ القلب مصحف البصر. نویسنده جان بود. جان عمرش چقدره؟ ابدیت دیگه. یعنی من دارم ابدیت خودم رو با چشمم می نویسم. تو نگاه سوم این است که انسان وقتی که عمل صالح انجام میده، این موضوع بحث ما اینجاست، هر عمل صالحی نه فقط یک چشم روی میز تشریع عمل صالحی بود که جزا داشت هست، نه فقط یه عمل صالحی است که به بقیه اعمال صالح هم مرتبط است که هست، بلکه هر عمل صالحی ارتباط هست با حقیقتی که اون حقیقت مبدأ تمام اعمال صالح هست. یعنی چی؟ الان مثال میزنم. ما در روایات داریم که دقت بکنید افق نگاه ما تو عمل اگر تغییر بکنه، یه دفعه میبینیم که رابطمون با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چقدر میتونه متفاوت باشه. میفرماید ما در روایات متعدد داریم، شاید بیش از 70 تا 80 روایت داریم که میفرماین شجره طوبی، درخت طوبی، درخت ولایت است. شجره طوبی درخت ولایت است. تنه این درخت در خانه امیرالمومنین است. شاخه های این درخت در خانه های مؤمنین پراکنده شده است. هر مؤمنی به بعضی از شاخه های این درخت چنگ زده، بعضی از مؤمنین به اکثر شاخه های این چنگ زدن و متصلن. یعنی چی؟ وقت میفرماید اگر کسی یه عمل صالح انجام میده، این عمل صالح فقط یه عمل صالح نیست، چون شاخه این درخت است و این درخت متصل به تنه ولایت است. هر عمل صالح ارتباط با کیست؟ با ولی است. الحسنه، تعبیر روایت، الحسنه والله ولایت امیرالمومنین علیه السلام. هر حسنه یه شاخه از ولایته. یعنی ما داریم وقتی یه عمل صالح انجام میدیم، در حقیقت داریم چیکار میکنیم؟ عمل صالح ارتباط با ولایته. ببینید مرتبه اول عمل صالح این بود که عمل صالح انجام میدیم فلان جزا رو داره. مرتبه دوم عمل صالح این بود که هر عمل صالح انجام میدیم، همه اعمال صالح دیگر ما رو یه رتبه میاره بالاتر. درسته؟ مرتبه سوم عمل صالح چیه؟ هر عمل صالحی ارتباط با ولی است. یعنی وقتی که من دارم عمل صالح انجام میدم، تو ساده ترین عمل صالحی که دارم انجام میدم، دارم چیکار میکنم؟ دارم با امام در حقیقت ارتباط برقرار میکنم. یعنی اگر انسان وقتی که داره کفش مؤمنین رو جفت میکنه احساس بکند که همینجا این عمل صالح ملاقات با امام است، ترک این عمل صالح چقدر سخت میشه؟ میشه من چشمم بارانی باشد به این که امام کجاست تا من جانم رو فداش کنم؟ داریم دیگه ما، مگه نداریم؟ مگه حالمون این نیست؟ اما در این حال وقتی که میرسه به یک کار صالح و عمل صالحی راحت ازش عبور کنه، انجامش نده. میبینه الان مثلا دو تا آب در اینجا، اگر من این رو بردارم دو تا شد، دو بعدی که به من میراد از جبر کنم آب نداره، گیرش نیامدش. حالا یه موقع فراوان آدم میگه من برمیدارم جلوترم، اما یه موقع میبینه کمه، وقتی دو تا آبه میگه اینو میذارم برای بعدی، اگر گیر اومد جلوتر من برمیدارم. یک عمل صالح و یک لقای امام. میدونید اینجا لبخند امام دیده میشه اگر چشم انسان باز باشه. تعبیر روایت این است ان ذکر الخیر، اگر کسی پیش او یاد خیر ذکر می شود، از خیر در حقیقت یاد می شود، کنتم اوله و اصله زیارت جامعه و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، شما یعنی در حقیقت حضرات معصومین اول این خیرید، آخر این خیرید، معدن این خیرید، اصل این خیرید. یعنی وقتی انسان با عمل خیر محشور میشه داره چیکار میکنه؟ از صبح که بلند میشیم، شبی که داریم میخوابیم، اطراف ما دیگرانی هستن یا نیستن؟ این سفر که همش ارتباط با امام است. اما اگر تو اعمالمونم داریم وضو میگیریم، داریم نماز میخونیم، داریم در حقیقت جا میدیم به دیگری، داریم در حقیقت میخوابیم دیگری رو هم مناسب میخوایم، هر کاری که داریم میکنیم لقاء با امام است، چون عمل صالح لقاء با امام است. اگر این باور تو وجود انسان ایجاد بشه که هر عمل صالحی داره او رو نشون میده و ما رو میکشونه به سمت او، میدونید شوق انسان به عمل صالح چقدر زیاد میشه؟ من وقتی میگم عمل صالح فقط یه ثوابی دارد، دوست دارم انجام بدم، اما اگه دیدم عمل صالح چیه؟ ملاقات با امامه، شوق من به عمل صالح چقدر متفاوت میشه؟ در روایات دارد، الا ماشاءالله روایت دارد که الحسنه والله ولایت امیرالمومنین علیه السلام، حسنه ولایت است. ببینید این دعایی که در قنوت میخونیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار، تعبیر این است که این حسنه که در میگیم خدای در دنیا به ما حسنه بده، یعنی چی بده؟ حسنه یعنی ولایت رو بده. وقتی ولایت آمد همه خیرات هست یا نیست؟ همه خیرات معدنش اونجاست، همه خیرات مجمعش اونجاست، از اونجا نشأت میگیره. اگر انسان میگه خدایا به من در دنیا حسنه بده، در آخرت حسنه بده، یعنی خدایا من رو رابطم رو با منبع حسنات که امام است مرتبط کن، در دنیا و آخرت. وقتی با منبع حسنات مرتبط بودم همه حسنات هست. بهتر از اون است که بگم خدایا به من این حسنه رو بده، خدایا به من اون حسنه رو بده. این یکی یکی ها چقدر انسان باید بشناسه تا یکی یکی بخواد، تا یه جا بگه خدایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا حسنه رو تو به من بده، اونی که تو میدونی حسنه است بده. خدا وقتی میده به اندازه ما نمیده، دقت بکنی، خدا وقتی میده چه جوری میده؟ با کرمش میده. کرم خدا چقدره؟ دقت بکنید، خیلی نکته زیباست. در روایت دارد که وقتی که هاجر سلام الله علیها در اون بین کوه صفا و مروه برای دنبال آب میگشت تا برای اسماعیل آب پیدا بکند، آب از زیر پای اسماعیل جوشید. هاجر وقتی رسید تو این بیابان بی آب و علف خشک، خب میگه آب اینجا خیلی غنیمته، دور آبو چیکار کرد؟ سنگچین کرد تا این آب بماند، هدر نره. وقتی که دور آب رو سنگچین کرد، امام صادق علیه السلام میفرماید، ببینید چقدر زیبا، اگر هاجر سلام الله علیها دور آب رو سنگچین نکرده بود، چشمه‌ای که جوشیده بود الی یوم القیامت جاری میشد، اما چون سنگچین کرد چشمه جوشش دارد، اما این جوشش جریان ندارد، همونجاست، هرچی آب بردارن جوشش داره اما جریان دیگه ندارد. جریانش رو کی حد زد؟ کی محدود کرد؟ هاجر با این که بزرگ بود، با این که همسر توحیدی حضرت ابراهیم بود، اما با این حال فکر کرد اینجا چی میشه؟ اگر این جلوش رو نبنده این آب تو این بیابان هدر میره. امام صادق علیه السلام اگر سنگچین نکرده بود این آب جریان پیدا میکرد. ما تو اجابت هایی که برامون میشه خدای سبحان مطابق اون کرمش اجابت میکند، ما حد میزنیم به اجابت. یعنی چی؟ یعنی میگیم این اجابت رو تو فکر خودمون، وجود خودمون معناش میکنیم به نیاز خودمون و همون حد، لذا اون به همون مقدار اجابت میشه. اما اگر بفهمیم، باور کنیم که وقتی از جانب خدا که کریم مطلق است یه چیزی اجابت میشود، در حد کرم اوست نه در حد ظرفیت ما، لذا میگه خب اگر بیشتر از ظرفیت ما باشه به چه درد ما میخوره؟ میگه وقتی اون از فوق ظرفیت توست، ظرفیت تو رو توسعه میده، اینم بهت میده. از جمله در حقیقت عطای او چیه؟ دادن ظرفیت و اجابتشه. نمیگه این لیوان بابا 250 مثلا سی سی توش آب جام میشه، اگر یه لیتر اجابت بشه بقیهش میریزه. میگه نه، اول ظرفیت رو توسعه میده، کرم اینه دیگه، کریم این است که اول. پس اگر ما با خدا ارتباط برقرار میکنیم تو حاجاتمون، حواسمون باشه حد نزنیم. یه مثالی بزنم براتون. حضرت آیت الله بهجت بفرمودن که یه طلبه یا یه شخصی خلاصه تو حرم امیرالمومنین علیه السلام بود و اونجا زندگی میکرد، در نجف بود، بعد مبتلا شد به یک فقری و سختی. رفت خدمت امیرالمومنین، عرض کرد آقا جان میبینید که ما خلاصه احتیاج داریم و پولی هم نیست. از حرم آمد بیرون تو صحن امیرالمومنین علیه السلام. حالا این مثلا مال قضیه مال مثلا حدود 70 80 سال پیشه که اینجور کاروان ها با هواپیما و ماشین مثلا یه روزه نمی رسیدند و چند ساعته. رسید تو صحن، دید که یه کاروانی از شهرشون آمده توی اینجا رسیده، از شهر اینها چند روزم تورا بودن دیگه، 10 15 روز تورا بودن تا رسیده بودن. بعد تایی رو دیدن صداش کردن، گفتن فلانی ما می اومدیم بابات یه پولی حواله داد بدیم به تو. این پولو که دادن، میگه آقای بهجت میفزد آیت الله بهجت رو کرد این بند خدا به امیرالمومنین حرم حضرت که آقا جان اینو بابام فرستاده ها، یعنی من الان از شما خواستم، اگه میخواستید اجابت کنید با چجوری اجابت میکردید؟ الان تو دل بابام بندازید، او یه کاروانی که الان را میفته بده 15 روز 20 روز بعد برسه بیاد اینجا منو ببینه، بعد این اگر بود میگفتین خب شما کردید، اما این 15 روز 20 روز میشه راه افتاده. الان تا من از حرم اومدم بیرون داده دست من، معلوم میشه این کار شما نبوده دیگه، این کار بابام بوده. بعد ایشون میفرمود آقای حضرت آیت الله بهجت، خدا با ما چه کنه که ما عقلمون کوتاه در فهم، که خدای سبحان از قبل این دعای من رو اگر زودتر اجابت کند تا وقتی که من تا این دعا رو میکنم این اینجا برسه به دست من، باور نمیکنم اینو خدا داده، میگم این دیگه کار خدا نبوده. چه کنه با ما؟ تعبیر روایت این است ان العطايا على قدر النيات، عطایایی که ما میدیم، هدایایی که ما میدیم به اندازه ای است که شما باور میکنید. هر چی این باور بره بالاتر چی میشه؟ عطایا بالاتره. بسیاری از حاجات ما که اجابت نمی شود مال این نیست که این حاجت اشکال داره، نه، مال این است که راه اجابتش رو خودمون بستیم که اگر از هر کانالی اجابت بشه باورمون نمیشه به اجابت، باز سببهای دیگر رو اصل می بینیم و دورتر می شیم از خدا، دیگران رو مؤثر می بینیم دور می شیم از خدا. اگر این نگاه که ما تو این مسیری که داریم حرکت میکنیم با کریمی در حقیقت مواجهیم که اون مظهر در حقیقت یا مبدل السیئات بالحسنات، امام حسین علیه السلام همه سیئات رو تبدیل به حسنه میکنه، نه فقط میآمرزد. دقت بکنید، آمرزش یه بحثه که میگیم این سیئه بخشیده بشود، اما یه موقع میگیم سیئه تبدیل میشود به حسنه. در قرآن است که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. گاهی انسان توی اوجی قرار میگیره تو ارتباط که سیئه‌ای که قبلا بدی بود و این معصیت بود، تو نفرتش از بدی به حدی میرسد تو این رابطه که همه اونها تبدیل میشه به چی؟ حسنه. بعد میگن مظهر این کار کیه؟ مظهر این اسم امام حسین علیه السلامه که مظهر یا مبدل از سیئات بالحسنات. کدامه که از ماست که کوتاهی نداشته باشیم؟ کدامه که از ماست که قفلت ها و عادت ها؟ کدامه که از ماست که معصوم باشیم و خطا نداشته باشیم؟ اینجا میفرماید اینقدر این مسیر عظیم است و رابطه عظیم است که مظهر یا مبدل از سیئات بالحسنات. خب اگر این نگاه که خیرات مواجهه و ارتباط با امام است و ارتباط با امام، اگر انسان رفت در محضر امام، وقتی که در حقیقت میرسه به محضر امام به همه خیرات رسیده. با یه خیر رفتیم در خونه، اما وقتی وارد خانه کریم شدیم، درسته که من از این راه وارد خونه کریم شدم، اما وقتی وارد خونه کریم شدیم همه چی اونجا، همه خیرات اونجا حاضر است. اگر این باور تو وجود انسان تو مسیر بشه، لذا دارد وقتی که حضرت ظهور میکنن همه میبینن صبح تا شام با حضرت چی داشتن؟ مرتبط بودن. چجوری؟ هر خیری که سر راهشون قرار میگرفته داشته او رو نشون میداده، همش داشته او رو نشون میده، ارتباط با الحسنه والله ولایت امیرالمومنین، ولایت هست داشته او رو. کافر هم جلو راهش خیرات قرار میگیره یا نمیگیره؟ قرار میگیره. کافر هم میبینه اینم که با حضرت محشور بوده، اما میبیند که اگر اون کافری که مقصر باشد، کوتاهی داشته، نه اینکه از اون نفهمی و جهل، میبینه اینم هر روز بوده و نفرتش شدیدتر میشه. این عجب، هر جایی که میخواست رو بکنه و هر خیری نگاه به حضرت بوده. لذا دارد در جهنم منافقین وقتی که یه دفعه میبینن آتش سرد شد، میگن چی شد که آتش سرد شد؟ میگن پیغمبر رحمت پا گذاشته به جهنم برای شفاعت. اینا میگن روایت داره پنجره ها و اون درها و روزنه ها رو ببندید، ما نمیخوایم آتش باشد، سوزندگی باشد، ما نمیخوایم پیغمبر رو ببینیم. یعنی نفرت و عناد انقدر شدید میشه گاهی که حاضر آتش سوزان بسوزانش، اما چی باشه؟ اما پیغمبر رو نبینه. حالا حساب کنید اگه یه روزی این روایات که به فرمایش از آیت الله بهجت، خیلی فرمایش زیبا ایشون میفرمودن، ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، محروم میشیم از خیلی کمالات چون باور نمی کنیم. اگر روزی معلوم بشه که این روایات راسته و هر عمل صالحی که جلو راه ما قرار می گرفته چی بوده؟ ملاقات با امام بوده، ببینیم چقدر حسرت دارد که چرا من زودتر این حقیقت رو ندیدم و نفهمیدم، چقدر حسرت داره. در تیز نقل دارد که بعد از این که این محقق می شود، برای بعضی ها دیگه غیبت معنا ندارد، چون می بینن در محضرم. بعد بالاتر از این این است که این رو مرحوم آسد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی فرموده این نکتش رو حالا خیلی دقیق، اون خیلی عظیم بود، این از او عظیمتر است. میفرماید هر انسانی که یه عمل خیری انجام میده، به مقداری که عمل خیر داره انجام میده، چیه این؟ داره امام زمان رو نشون میده با همین عمل خیرش. تعبیر ایشون این است که همه کسانی که مؤمنینی که عمل خیر انجام دادن آینه هایی هستن، تو وجودشون به مقدار خیری که انجام دادن دارن حضرت رو نشون میدن. اگر این باور بشه که مؤمنین همه به مقدار دوست داره کار خوبی انجام بده، همین ظاهر اعمال رو داره انجام میده، اینا خیر هست یا نیست؟ به همین نسبت ملاقات صورت گرفته یا نگرفته؟ راب آینه شده، داره جلوه میده. اگر دوست داریم به حضرت خدمت کنیم، کجا خدمت کنیم؟ حالا اینجوری کجا خدمت کنیم؟ هر مؤمنی رو که رسیدیم ببینیم این داره به مقدار ایمان، به مقدار ایمانش، نمیخوادم ایمانش خیلی عظیم باشه، به مقدار ایمانش داره امام رو نشون میده. میدونید چقدر روابط مؤمنین اینجوری برای انسان عظیم میشه؟ ناراحت کردن مؤمنین چقدر سخت میشه؟ اگر انسان کاری کرد که مؤمنی از دستش آزرده شد، یقین کنه که اینجا امام بهش پشت کرده. یه مثالی بزنم، حضرت آیت الله بهجت می فرمودن که یه کسی بود چله ها میگرفت برای اینکه خدمت امام زمان برسد. چله ها میگرفت کنار کعبه، هم یک از چله هاشو گرفته بود، عبادت و ذکر و حال در حقیقت توسلات و اینا تا خدمت حضرت برسد. روز چهلم شده بود و دیگه اوج کارهاشو داشت انجام میداد تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه دیگه روز آخر نتیجه است، روز نتیجه است. میگه وقتی که مشغول بود و یه کسی آمد یه سوالی ازش داشت، اینم بیادبی نکرد بهش، اما یه جوری جواب داد که این زودی هم بره، معطلش نکنه، وقتش گرفته نشه. اینم جواب مختصر داد و رفتون. دوستش رسید، اینا را آقای بهجت میفرمودن، دوستش رسید بهش گفتش که فلانی چه کردی روز چهلومه؟ گفت والا خیلی هم نگرانم، هنوز خبری نشده. گفت حضرت الان پیشت بود، حضرت الان پیشت بود. کی بود؟ کی بود؟ همون کسی که آمده بود سوال کرده بود از این. ما چه کنیم که اگر حضرت با ما بیاد و همراه ما بشه و ما ببینیمشم، ما یه تصوری داریم از این که حضرت رو چجوری ببینیم؟ یه چیزیست در عالم که حضرت میخواد خودشو به ما نشون بده، یه جور دیگریست غیر از اون که ما تصور اون است که اگر حضرت رو میبینیم حضرت به ما یه اعطایی بکنن، حضرت یه صورت اینجوری خاصی در نظر ما داشته باشن، اما این که حضرت بیان ما رو در حقیقت آزمایش بکنن با یه ابتلایی، بگن که مثلا فلان چیز رو تو بده به من، فلان کار رو من با تو دارم، باور اون میشه حضرت کاری از ما بخواد؟ نه دیگه. اگر یه مؤمن آمد پیش انسان با این نگاه، انسان دید که این در حقیقت مظهر است، اولا مؤمن است، ثانیا اصلا ممکنه تو این رابطه بر انسان تجلی بکند و این آزمایش برای او باشد. تا یه عده آمدن از خراسان به نمایندگی از یه جمع زیادی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا جان یه جمع زیاد چند ده هزار نفری آمادن برای حمایت از شما، هر جوری شما امر بکنید، هر جوری شما بخواید آمادن. حضرت فرمود رابطه های اینا با هم چجوریه، ارتباطاتشون از جهت رفت و آمدی قوی هست، توجهشون به فقراشون و اگر کسی مریض میشه رابطه هاشون، عیادت هاشون قوی هست. گوه اینا رو چرا میپرسید؟ شما بپرسید اینا چند تا آماده شمشیر زدنن، جان دادنن. من به شما میگم اینا 70,000 نفر 80,000 نفر آماده جان دادنن، شما فهمید حالا مثلا اگر یک کسیشون مریض میشه چیکار میکنن، اگر یکیشون محتاج میشه چجوری همه دنبال رفع احتیاج. اینا رو نفرسید، اینا کمه، اما اون طرف چیه؟ آماده شمشیر زدن و جان دادن، اون زیاده. حضرت فرمود این اصل اون کاره، یعنی تا رابطه بین مؤمنین مستحکم نشه، وقتی تو این مسیر میریم تک نباشیم، چی باشیم؟ یه کسی که داره حرکت میکنه اگر یه مشکلی یه جا میبینه، اگر یه سختی یه جا میبینه، این دنبال رفعش بر بیاد، احساس بکنه اگر یه کسی الان بد راه میره چقدر میتونه کمکه. اگر این رابطه شدید شد، این ظهور نزدیک میشه و تسریع میشه. هر چقدر ارتباط بین مؤمنین قوی تر بشود، صفوف بین مسلمین شدیدتر بشه، مستحکمتر بشه، ظهور نزدیکتر میشه و دیدن حضرت آشکارتر میشه. یعنی دنبال دیدن حضرت کجا باشیم؟ دنبال دیدن حضرت تو بین روابط مؤمنین و رفع حوائج مؤمنین و ارتباط با مؤمنین باشیم. کمک همش هم مالی نیستشا. شما ببینید یه نفر تنهاست مثلا، همراه بشید باهاش، یه خود آهسته تر میرید، همین که با او همراه میشید آهسته تر میرید، میبینید این کولش سختش شده، میگید یه چند دقیقه بده من واسط بیارم. این که مال نمیخواد که، یه خورده سخت هست اما پول نمیخواد که، از منی که هیچی هم نداشته باشم من برمیاد، میبینم در حقیقت این یه مشکلی دارد، خیلی کارا پیش میاد. یه سلام کردن که دیگه سخت نیست، آدم داره رد میشه، یه سلام هم به یکی میکنه، سلام علیکم، حالش رو میپرسه، یه خنده ای به روش میگه، اینا هم همه مراتب ایمانه. اگر انسان باور کرد لقای حضرت در همین خیرات و همین اموره. بعد کم کم هر خیری رو که انجام داد به خودش تلقین کرد که همین ارتباط بود، یواش یواش با این تلقین یواش یواش اثرش چی میشه؟ مشاهده محقق میشه. بعد وقتی داره میده میبینه که حضرت است داره میگیره، داره یه خیری رو انجام میده، میبیند که حضرت وایساده داره نگاه میکند، بعد این براش غیبت معنا میده. حضرت آیت الله بهجت میفرمودن در همین ایام غیبت کسانی هستن غیبت ندارن، غیبت برای اونا نیست، در مقام مشاهدن حضورن دائما. غیبت برای در حقیقت کسی است که غائب است، چون ما غائبیم. تعبیر روایت این است حضرت مثل خورشید پشت ابر است. خورشید پشت ابر، خورشید هست یا نیست؟ خورشید با روز عادی چه فرقی میکند وقتی که ابر هست؟ خورشید که فرقی نکرده، ابر حائل شده. حرکت خورشید، بودن خورشید با روز قبل فرقی نکرده. فرق در چیه؟ حائلی است که بین من و خورشید ایجاد شده. اون حائلم کی ایجاد میکند؟ تحجبهم الاعمال، اعمال حاجب میشن. اگر کسی این نگاهش تغییر کرد، رابطه برقرار است. میدونه چقدر وقت زندگی لذت بخش میشه؟ انسان از صبح که بلند میشه اولین خیرش سلام به حضرت میشه، چون میبینه مواجه هست. آخرین وداعش در وقت خواب چی میشه؟ سلام به حضرت است، چون میبینه او حاضر است. خوابش هم میشه عبادت، همه وجودش هم. الان تو این مسیر میدونه چقدر انسان عبادت براش ریخته، چون قدم به قدمش عمل صالحه، نفس کشیدنش عمل صالحه، چشم بر هم زد همش به امره. خیلی زیباست، همش به امره. یعنی اومده اینجا تمام اراده خودش رو محو در اراده امام کرده. از اونجایی که تعبیر روایت این است که از اونجایی که قصد میکند را بیفتد، از همونجا حساب میشه. من بذارید اگر این روایت رو پیدا بکنم، یه روایت زیبایی است. در اون روایت میفرماید که یه کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، از حضرت سوال میکند آقا جان، این جریان به اصطلاح زیارت امام حسین علیه السلام آیا مثل حج؟ آیا این حج حساب میشه؟ حضرت میفرماید بله حج است. بعد اونجا دارد سوال میکند که همون احکام حج رو دارد، همون شرایط حج برای کسی است که در اینجاست که باید اونجور رعایت بکنه. حضرت شروع میکنن احکام زیارت رو میشمرن، در یه روایت طولانی هم هستش، اگر حالا من روایتش رو پیدا بکنم. خیلی روایت زیباست. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. نکته اساسی در اون روایت این است که تمام این کارهایی که تو اینجا انجام میشه، که تو حج اون همه آداب دارد تا اون احرام محقق بشود، احرام در اینجا با این اعمال خدمت به مؤمنین محقق میشود. اکثرش این است که این با خدمت به مؤمنین محقق میشود، و کسی که تو این احرام حرکت به سمت امام حسین علیه السلام احرامش رو، احکامش رو اینجور رعایت می کند، اون موقع محرم می شود. این محرم چی میشه؟ محرمی که خدمت می کند، چون مؤمنین میشن شؤون حضرات. حالا من روایت رو پیدا نکردم، اینجا همرام هست، ولی حالا چون این به اصطلاح بحث پیشان متعدده نتونستم پیدا بکنم، که وقتی کسی این اعمال رو در خدمت به مؤمنین انجام میده، این محرم می شود. چند نفر از ماست؟ اگر بعداً به ما نشون بدن چی کار میتونستیم بکنیم تو همین مسیری که آمدیم، نه اضافه، کارهایی که میتونستیم انجام، چه کارهایی بود محروم شدیم نکردیم، تک حرکت کردیم. حرکت در دین کاروانیه. یعنی شما حساب کنید این حقیقتی که داره محقق میشه، همه دارن یک واحد میشن، همه دارن خودشون رو با پیوند زدن به امام تحت وجود امام یه واحد میکنن. هر چقدر انسان خدمت بکند به مؤمنین، خدمت به کی کرده؟ خدمت به امام کرده. من دیشب اینجا عرض کردم یه حیثیتی در انسان ایجاد میشه، خیلی زیباست. زائر اطلاق میشه اینجا به آدم. زائر یعنی چی؟ یعنی اسمای ما رو کاری ندارن اینجا کسایی که بهتون خدمت میکنن، نمیپرسن تو کی هستی، تو کی هستی، تو کی هستی، که بعدن بگن حالا ما اینجا یه خدمتی میکنیم، شاید بعدن اینم یه جوابی یه جای دیگه به ما بده. نه، میگن این زائر است. زائر یعنی چی؟ یعنی هیچ حیثیتی ندارد غیر از ارتباط با امام. هیچ حیثیتی ندارن. فرزند کی هستی؟ شغل چی هستش؟ آیا نمیدونم ایرانی یا عربی یا کجایی هستی؟ اینا اصلا مهم نیست. مهم این است که زائر است. همه مرزها چی شده؟ شکسته شده. همه اعتباریات. ما الان از ما پرسم تو کی هستی؟ خودمونو چجوری معرفی میکنیم؟ میگیم بابا من مثلا محمدم، فرزند محمود. میگیم خب سنم اینقدر است، کجا به دنیا آمدم، نمیدونم فرزندم کی هستش، شغلم اینا، خودمونو معرفی میکنیم. اما تو اینجا تمام اینا چی شده؟ همه اینا تا لب مرگه. وقتی انسان رسید مرد، چی شده اونجا؟ میگن تو کی هستی؟ من ربک، من نبیک، من امامک. اما نمیپرسن تو کی هستی بگه من فرزند فلانی. اونجا اجر ندارد، اونجا جواب نیست. میگن حیث ارتباط تو با اون ارتباطی که داشتی، حقیقتا اون ارتباط حقیقی با کی بوده؟ امام تو کیست؟ خدای تو کیست؟ پیغمبر تو کیست؟ این انسان رو معرفی میکنن. ما اومدیم اون چیزی که شب اول قبل به عنوان حقیقت انسان از انسان سوال می شود و حقیقت انسان رو تشکیل میده، اینجا داریم چیکار میکنیم تو این ایام؟ تمام ببینید، ما جلسات امام حسین علیه السلام میریم، اما وقتی از جلسه میایم بیرون دوباره همون قبلی، دوباره سوار ماشینمون میشیم، دوباره به خونمون میریم، دوباره سراغ در حقیقت همون زن و بچه‌مون میریم، دوباره همون کارمون فردا، دوباره شب میایم جلسه امام حسین تو ایام محرم و اینها. اما اینجا تمام حیثیات و اعتبارات انسان تعطیل. هر کی هر کاری داره تعطیل، هر کی هر نسبتی داره تعطیل، هر کی در حقیقت هر شغلی، همه رو تعطیل. همه چی شده؟ یک حیثیت شده. همه هم تو این حیثیت مشترکن. او حیثیت چیه؟ زائر. همه تو این حیثیت مشترکن. او وقت هم یک ساعت در روز نیست. چی هستش؟ شبان روزه. یعنی خوابیدنت هم زائره. تو خیمه میخوابی، مهمان در حقیقت کی هستی؟ مهماندارانی هستی که به عنوان زائر دارن از تو پذیرایی میکنن. قضات قضای امام حسینه، نفس کشیدنت نفس کشیدن، هر کاری که دارید میکنید. میدونید این چه احرام عظیمیه؟ این میدونید این چه تمرین عظیمیه، چه سرمایه بزرگیه که انسان تمرین داره میکنه، یک رزمایش برای اینکه حقیقت خودشو بشناسه که من زائرم. میدونید این شکسته شدن اعتباراتی که انسان من سردارم، من روحانیم، من منبریم، من مدرسم، من استادم، من نمیدونم فلان مهندس، فلان کارم، اون دیگری مسئولیتش فلان است، رئیس است، شکسته شدن اینها چقدر سخته؟ تو زندگی انسان که دست بردار از این اعتبارات همه یک جور بشن، میدونه چقدر سخته؟ یه عشق شدیدی میخواد تا بیاد قدرت پیدا کند همه اینا شکسته بشه. یک محبت عظیمی میخواد که او بیاد تا همه اینا برداشته بشه. این جریان تو کربلا، تو این مسیر، سلام علیکم ورحمت الله، تو این مسیر محقق شده است. این رو راحت از دست ندیم. شکسته شدن همه اینا که همه کنار هم قرار میگیرن، همه یه لباس پوشیدن، لباس ها سیاست، همه در حقیقت یه حرکت دارن میکنن به سمت یک معشوق، همه توی یه مسیر دارن حرکت میکنن، مسیر عشق، همه در حقیقت یک جور یه فکر دارن که زائر، همه تمام کمالشون این است که زائر شناخته بشن، هر حیث دیگری رو صدا بکنن کسرشن. لذا پیغمبر خدا دارد که من افتخارم این است که پیغمبر فرمود منو به یا عبدالله خطاب کنم، یعنی عبد خدا نسبت با خدا. اینجا حیثیت ما این است، تمام افتخار اون است که به ما بگن چی؟ زائر. بالاترین کمال ما این است که در اینجا عنوان زائر و ارتباط با امام حسین. اگر ارتباط با امام حسین ایجاد شد، میدونید اثرش چی میشه؟ اگر کسی زائر شد، زائر یعنی عین ربط به امامش، چیزی دیگه خودش نداره. در قیامت دارد که یوم ندعو کل اناس به امامه. در قیامت هر کی رو به امامش میخوانن، میگن یاران فلان امام بیان، شیعیان و محبین فلان امام بیان. او وقت وقتی که اینها حرکت میکنن، کی پاسخگوی اعمالشونه؟ امام. میگه اینو به امر من کار کردن، پاسخ اعمالشونم با منه، شما ساکت باشید، من جواب میدم. وقت اگر امام جواب بده، ملک الموت در وقت نزع روح، اون دو ملکی که در حقیقت وقت سوال و پرسش و پاسخ قبر میان، در روایت دارد اینها از شؤون امامن، یعنی جزء خدام امامن. اگر اونجا امام میخواد پاسخ بده، خادم از مولاش چه جور سوال میکنه؟ خادمن اینها، از مولاشون چه جور سوال میکنن؟ اونجا حاضرن. این قدم هایی که اینجا داریم برمیداریم، بدانیم که به امر اونها ما داریم قدم برمیداریم، داریم خودمون رو محو وجود اونها میکنیم. در قبالش اونها هم به ما قول دادن، کرامتشون هم این اقتضا رو دارد که در سخت‌ترین لحظات اونها چی هستن؟ جای ما پاسخ میدن، به شرطی که ما خودمون خرابش نکنیم. یه آب گوارایی است این جریان اربعین که وجود ما رو تطهیر میکند، وجود ما رو تطهیر میکند، به شرطی که برمیگردیم دوباره با کدورات آلودش نکنیم. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش خدمتی مردانه کردی یا حسین. آخر کلاممون حرف از آب و طهارت و ماء معین شد، اما تا اسم آب میاد دلها به یاد آتش میاد. حقیقتی که خودش ماء معین آب گواراست، بید دو نهر آب خودش و خانواده و اهل بیتش رو با چه آتش به شهادت رسد. من یاد کنم فقط از در خونه طفل 6 ماهه امام حسین علیه السلام باب الحوائج، حضرت وقتی که همه یارا شهید شدن آمده در جلوی دشمن آخرین احتجاجشو بکنه که هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، از رحمتش که ببینه آیا تو لشکر دشمن کسی هست که هنوز وجدانش بیدار باشه. اما یه دفعه ببینه از خیمه ها صدای گریه یه بچه بلند شده، برمیگرده به سمت خیمه، به خواهر میفرماید این صدا چیه؟ میگه از اون وقتی که شما فرمودی هل من ناصر، این بچه بیتابی میکنه، این 6 ماه بیتابی میکنه. امام 6 ماه رو بگیره تا خداحافظی بکند، ایتینی به ولدی الصغیر یا ناولینی به ولدی الصغیر حتی اودعه، او رو به من بده تا از او خداحافظی بکنم. اما وقتی نگاه میکنه که کیفه تلزا اتشا، ببینه این دهان چجوری در حقیقت برهم، دهانه این کودک چجوری از اتش خلاص باز و بسته میشه، دل حسین کباب میشه، اینم برای اتمام حجت رو به لشکر دشمن میکند. میگه اگر میگید شما در حقیقت جنگنده هستید و جنگجو، این بچه که گناهی نکرده، ای رو بگیرید ای رو سیراب بکنید، حتی وجدانها در این حد بیدار نشد. اونجا دارد که اون ملعون اشاره کرد به هر مله، چرا معطلی؟ گفت کدوم رو، پدر رو یا پسر رو؟ گفت هر کدوم جانسوزتره. تیر رو به چله کرده به سمت گلوی علی اصغر. امام حسین علیه السلام یه دفعه دید بچه تو دستش پرپر شده، یه قدم به سمت خیمه ها میره، یه قدم بر میگرده چجوری این کودک رو برگردونه. اما دلها بسوزد که شام عاشوراست، زینب سلام الله علیها کودکان رو، بچه ها رو بعد از اون روز سخت آرام کرده توی خیمه نیم سوخته، همه رو آرام کرده. اما یه دفعه ببینه از پشت خیمه صدای گریه یه خانوم بیاد، میاد پشت خیمه ببینه خانوم رو با بس، میگه خانم جان من بچه ها رو به سختی آروم کردم، شما چرا گریه بکنید؟ میگه زینب جان بعد از اینکه آب آزاد شد من قطراتی آب نوشیدم، الان شیر در سینم آمد، یاد آتش علی اصغر افتادم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.